ایمن.
این بار یک فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه فرش، مبلمان و دیگر لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط یک سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید. و این یعنی فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از یک سال بعد. ارسال رایگان به سراسر کشور. قم، سرای بزرگ ایرانی.
آروان تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آروان، ابزار موفقیت.
چشم نمیتونم بردارم ازشون. آدم نمیدونه کدوم رو انتخاب کنه. بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی، نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومدم. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟
بعد از ساعت کاریت خسته ای و حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی؟ چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه همراهتون هستیم با بخش شبانه تا ساعت 6 صبح و در همین ابتدا هم دعوت میکنم بشنوید اولین برنامه از این بخش رو، برنامه موسیقایی نیستن.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر. امشب هم در خدمت شما این به اتفاق همکارانم با برنامه نیستان از شبکه رادیویی فرهنگ. این برنامه تخصصی موسیقی از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 22 به مدت 55 دقیقه از این شبکه پخش میشه و تقدیم میشه به شما علاقمندان موسیقی. امیدوارم امشب هم با ما باشید و این برنامه رو تا پایان بشنوید. برای برنامه امشب نیستان بخش‌های متنوعی رو در نظر گرفتیم که تقدیمتون می‌کنیم. در اولین بخش برنامه ندا رادمر نگاهی داره به مسائل حوزه موسیقی. فرنوش تدیان کارشناس موسیقی در این برنامه آثار ارزشمند موسیقی رو معرفی می‌کنه. در پایان برنامه هم همراه می‌شیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو می‌شنویم. در بخش گفتگوی برنامه گفتگو میکنم با آقای دکتر محمد علی مرعاتی، دکترای اتنو موزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. امیدوارم آنچه که در این برنامه تقدیمتون میشه مورد توجه و استفادتون قرار بگیره.
بیست و یک سال با نیستان. بیست و یک سال با نیستان. پنجره هایی که خاموش شدن، سازهایی که کوک شدن و نغمه هایی که سروده شدن. 21 سال با نیستان.
شبتون بخیر. از این لحظه آقای دکتر محمد علی مرعاتی کارشناس برنامه در استودیو حضور دارن. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
درود بر شما خانم رکنی. منم عرض ارادت دارم به شنوندگان برنامه نیستان و خوشحالم امشب در خدمتشون باشم. ما در یک برنامه گذشته بابی رو آغاز کردیم در مورد واژه شناسی در موسیقی و واژه‌هایی که معناهای گوناگونی دارن. یه مقداری در جلسه گذشته در مورد واژه سنت، سنتینا صحبت کردیم. امروز این واژه رو یا واژه مرجع بودن آثار مرجع رو سعی می‌کنیم توی این برنامه ادامه بدیم، ولی باز معطوفیم به ارتباط این واژه شناسی در موسیقی ایرانی، یعنی اون کاربردی که داره.
بله، منتظر میمونیم تا توضیحات کامل شما رو در خصوص این موضوع در بخش گفتگوی برنامه بشنویم. شبتون بخیر. در اولین بخش برنامه امشب نیستان از شبکه رادیویی فرهنگ همراه میشیم با ندا رادمهر و بخشی رو که تهیه و اجرا کرده با هم میشنویم.
ندا رادمهر در این بخش از برنامه نیستان من رو همراهی کنید. میخوام براتون از نوازنده پیشکسوت ساز کمانچه بگم در لرستان. استاد محمد باجلاوند، معروف به شکیبا، متولد 1346 در شهرستان درود. هنر موسیقی رو از کودکی نزد برادرشون یاد گرفتن و سال 1360 دلباخته ساز کمانچه شدن. یادگیری این ساز رو شروع کردن و در نوازندگی تحت تاثیر زنده یادان علی خان شفایی، علی رضا حسین خانی، شاه میرزا مرادی و حسین صالح بودن. سالها میشه که استاد محمد باجلاوند اجرایی رو نداشتن و کنسرتی ازشون برگزار نشده، اما 30 تیر ماه 96 اجرایی رو در خرم‌آباد داشتن و همراه بابک پیمانی. همین بهونه ای شد که به سراغشون برم و باشون به گفتگو نشستم که در ادامه خواهید شنید.
استاد این روزا برامون بگین، خیلی کم پیش میاد که در واقع بشنویم آثار رو از شما، اجراهایی رو. مشغول به چه کاری هستین؟
من مشغول فقط تو خونم همش.
چرا؟
فقط میاندیشم. با مدت ها کار نکردم، کار کردم ولی کمتر کار میکنم، یا اگه کار میکنم خب خیلی کم.
پیش نیومده مثلا تدریس کنید تو این سال؟
چرا، الان یه آموزشگاه هست از کنم اونجا دعوتم کردم و قرار شد خودم هم یه آموزشگاه بزنم.
چه خوب.
حالا دنبال همین کارم، منتاش شهر ما نه دروده، درودم خب وسعتی نداره، کوچیکه و چند آموزشگاه میتونی بزنی اینجا، منتاش برای یه شاگردای خاصی، اونایی که میان ریزه کاریا رو به قول معروف یاد بگیرن، موسیقی محلی میخوام تدریس کنم. کنم.
شنونده گفتگوی من هستید با استاد محمد باجلاوند، نوازنده پیشکسوت ساز کمانچه در لرستان.
مثل پدر و مادر من خیلی کم بودن که بذارن بچه‌شون ساز یاد بگیره.
خودشون اهل موسیقی بودن؟
نه ولی مادرم میخوند، دوتاشون، هم پدرم هم مادرم صدای خوبی داشتن. من هرچی دارم مدیون مادرم، هرچی که دارم. شامیزا رو داشتیم، مروارید اوژانوس، لقبش مروارید اوژانوس بود دیگه،
نوازنده سرنا بودن.
بله، ایشون در جشنواره آوینیون سال 70 یا 60 من اگه اشتباه نکنم 70 جشنواره آوینیون فرانسه لقب مروارید اوژانوس گرفت. من از بچگی عاشق این مرد، بسیار ساز گرم، هم کمانچه هم سرنا، بسیار لطیف، خیلی 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 رومیه لطیفی داشتن. بعد خیلی شیرین پنجه به قول شما عرض کنم، از اون موقع من عاشق موسیقی بودم و همیشه احساس میکردم، یادم یه عزیزی میگفت چرا اینقدر مژمژ ساز میزنی، یعنی آرام آرام آرام. میگفتم فقط میخوام خودم بشنوم. میگفت نه بابا باید صداشو بکشی. میگفتم وقت جا نداری که بفهمم دارم چیکار میکنم. ولی اکثرا الان در لرستان، نه اینو بخوام از خودم تعریف کنم نه، ولی خیلی از دوستان واقعا لطف دارن، شیوهی که من دارم ساز میزنم همون شیوه رو گرفتن.
ام چم اشکور هنم خروم عزیز.
در سال 68 با خوندن قطعه سیت بیارم در سریال شاخه توبا نقطه عطف برای ایشون میشه که خوانندگی رو هم در کنار نوازندگی ادامه بدن. جدای از نوازندگی در کاست های مختلف به همراه صدای خوانندگان مختلف لرستان و اجرای موسیقی در کشورهای آلمان، بلژیک، سوئد، نمونه های از آهنگسازی ایشون رو هم میتونیم در کاست گلونی با صدای سیف الدین آشتیانی بشن. بشنوید گفتگوی من رو با استاد محمد باجلاوند.
یه شما حال نپرسید چی باید بپرسه از ما؟ خدا میدونه چند وقت پیش خواب دیگه ازم نپرسید که جزئیاتشو نمیخوام بگم. واقعا خسته شده بودم از این بیمهری و چرا چرا چرا. به یه دوست زنگ زدم گفتم اگه یه روز محمد باجلاوند مثل یه کشتی بیاد تشک و ببوسه و بره عقب چیکار میکنی؟ من به لوری گفت که گفت به گل میارمش. من شوخی کردم ولی واقعا جدی میگفتم، میخواستم اصلا دیگه دست رو ساز نزنم.
نه شما جزو بزرگان موسیقی هم ایران هم موسیقی نواحیمون هم لرستان هستید.
شما
سالای سال باشید و ما بشنویم آثار قشنگتون و اجرای خوبتون
شما ولی انشاءالله شما خواهش میکنم. حالا اینجوری هم میتونید انتقال بدید اون کسایی که میتونن کارهایی بکنن، نه برای من، ولی خیلی هستن، خیلی هستن که استاد محمد باجلاوندن و بنده یک خاک تر کفششون هم نیستن، ولی به دادشون برسن. واقعا خیلی هستن سخت دارن زندگی میکنن. آخری دعوت کردن رستن و تقدیر کردن چیزی نمیخوالی پیر مرده،
ولی کلی انگیزه میده و دلشون خوش.
بله دقیقا. من سپاسگزارم از محبت شما
که وقت داشتین واسه ما و با اون صحبت کردین.
قربان شما بودم.
ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمر در این بخش گفتگو کردم با استاد محمد باجلاوند، نوازنده پیشکسوت ساز کمانچه. ازتون دعوت میکنم که شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
آسما و ما خوه زمین خانی جهلو
تشکر میکنم از ندا رادمر برای اجرای بخش اول برنامه نیستان و دعوت میکنم با ما باشید با ادامه برنامه.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
نیستان
هست ای نازنین با که دلداری وفا گوچهنی عشق و صفا امرو گربارانه هست ای نازنین با که دلداری وفا گوچهنی عشق و صفا امرو.
شب آرامی رو براتون آرزو میکنم و با ادامه برنامه نیستان از شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شماییم. در این بخش از برنامه فرنوش تدیون کارشناس موسیقی آثار ارزشمند موسیقی رو معرفی میکنه. با هم بشنویم.
فرنوش تدیون هستم، نوازنده و کارشناس موسیقی. در این بخش از نیستان لطفاً من رو همراهی کنید با معرفی آلبوم مرغ حق اثری از جواد معروفی. جواد معروفی، تولد 1291، وفات 1372، تهران. نوازنده پیانو، آهنگساز و تنظیم کننده ارکستر گل‌های رنگارنگ. جواد معروفی فرزند موسی معروفی نوازنده تار بود. جواد معروفی از شاگردان برگزیده درویش خان و از موسیقیدانان بزرگ دوره خودش بود. آموزش موسیقی را نزد پدرش آغاز کرد. تار می نواخت و با نواختن ویولون هم آشنا شد. بعد از دوره ابتدایی در 14 سالگی و در دوره‌ای که کلونل وزیری مدیر هنرستان ملی موسیقی بود، به تحصیل در اونجا مشغول شد و به پیانو روی آورد و نزد تاتیانا خاراتیان به یادگیری تکنیک نوازندگی پیانو کلاسیک مشغول شد. اتوتا و پرلودهای شوپن، سوناتهای موزارت و بتوون، شوبرت و باخ رو با مهارت می‌نواخت. در کنار موسیقی کلاسیک، موسیقی ایرانی رو هم ادامه داد و تحصیلات موسیقی رو نزد علی نقی وزیری کامل کرد. جواد معروفی در 21 سالگی به دلیل استعداد شگرفش در موسیقی به استخدام وزارت فرهنگ و هنر وقت در اومد و معلم موسیقی مدارس تهران شد و به آموزش سولفژ و دیکته موسیقی در هنرستان پرداخت. معروفی از 1319 همزمان با افتتاح رادیو به این مؤسسه پیوست و سالها تک نواز پیانو بود. جواد معروفی همچنین رهبر ارکستر شماره 1 و رهبر ارکستر گلها هم بود. تنظیم کننده آهنگهای علی اکبر شیدا، عارف قزوینی، رکن الدین خان مختاری و درویش خان و بسیاری دیگر از آهنگسازان معروف ایرانی شد. جواد معروفی در نواختن پیانو برای موسیقی ایرانی از روش مشیر همایون شهردار بیشتر از مرتضی خان محجوبی اقتباس می‌کرد، اما شیوهی ویژه و یکتا داشت که تکنیک در اون آشکار بود. جواد معروفی شاگردان بسیاری تربیت کرد که از جمله اونها میتونن به اردشیر روحانی، اوفلیا پرتو، انوشیروان روحانی، پرویز عطابکی، مهین زرین پنجه و ساسان محبی اشاره کنند. یکی از آلبوم های زندنام استاد جواد معروفی آلبوم مرغ حق هست. زندنام استاد جواد معروفی علاقه به تصنیف های قدیم رو در برنامه های تکنوازی خودش هم نشون داد. علیرضا میرعلی نقی منتقد موسیقی در مقدمه آلبوم نوشته که در این آلبوم البته از اجرای قطعه درخشان مرغ حق ساخته موسی معروفی اجرا شده با کلام رهی مایری و صدای غلام حسین بنان خبری نیست. این عنوان آلبومی است که در اون مجموعه پراکنده ای از تصنیف‌های قدیمی و فانتزی ها با اجرای جواد معروفی تدارک شده. این اجراها در سالهای 1356-57 در صفحه گرام در اندازه بزرگ ضبط شده بودند که فرصت نشر نیافتند و حالا بعد از 30 سال فرصتی فراهم میارن برای شنیدن و اندیشیدن درباره مسیری که موسیقی ملی ما و پیانوی ایرانی در عصر تجدد طی کرده و به امروز رسیده. علیرضا میرعلی نقی در ادامه این یادداشت نوشته که در تمام این مجموعه که پر از لحظه‌های زیبا و در خاطر ماندگار هست، نقایصی چند اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسند و البته در نبود استاد معروفی چاره‌ای نیست جز اینکه مجموعه رو با همین مختصات قبول کنیم و به اونها به عنوان اسنادی پرارزش، قابل اندیشیدن و البته قابل نقد و بررسی گوش بسپاریم. دقیق نبودن کوک در برخی کلیدها گریز ناپذیر است و بیشتر به وضعیت نگهداری پیانوهای موجود در استودیوهای آن زمان مربوط میشه، نه به شخص نوازنده. آلبوم مرغ حق با نام‌های فانتزی روی تم شیدا، کاروان عشق، بلبلان مستند، اصفهان، ساقی، صورتگر نقاش چین، مرغ حق و مستانه در قالب 8 قطعه گرده هم جمع شدند. با هم بشنویم بخشی از یکی از قطعات آلبوم موسیقی مرغ حق رو، اثری از زنده نام استاد جواد معروف. تدیون در این بخش از نیستان با معرفی آلبوم مرغ حق اثری از استاد جواد معروفی با شما بودم. برای شنیدن ادامه معرفی آلبوم ها لطفاً همچنان در شبهای آینده شنونده این بخش از نیستان از شبکه فرهنگ باشید.
تشکر میکنم از فرنوش تدیان برای اجرای این بخش از برنامه نیستان و دعوت میکنم تا دقایقی دیگر با ما باشید و بخش گفتگوی برنامه امشب را هم بشنوید.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
آرزوی ما تویی تا از نیستان بشنوید.
از این لحظه با بخش گفتگوی برنامه در خدمت شما ایم و گفتگو میکنم با آقای دکتر محمد علی مرعاتی، دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. موضوع برنامه همونطور که آقای دکتر مرعاتی در مقدمه هم اشاره کردن، راجع به واژه شناسی در موسیقی است. آقای دکتر مرعاتی در خدمت شما.
بله خواهش می‌کنم. فقط نکته‌ای رو از جلسه گذشته مونده بود در مورد واژه آواز، چون بس در مورد به این قسمت رسید که خب واژه‌ها میتونن معانی مختلفی داشته باشن و ما یک مجموعه‌ای از واژه‌ها رو بعضی وقتا برای یک مفهوم یا یک پدیده موسیقایی داریم به کار می‌بریم. در مورد ایران هم همینطوره و خود واژه موسیقی سنتی که معادل‌های موسیقی دستگاهی، موسیقی ردیفی یا حتی شما جز گذشته گفتیم موسیقی ایرانی به عنوان مطرح شد، اینا هست. و یه واژه‌ای رو می‌خواستم فقط اضافه کنم که این واژه خیلی قدمت بیشتری داره تا حتی دستگاهی، واژه آوازه.
موسیقی آوازی منظورتون؟
نه موسیقی آوازی، خود واژه آواز. آواز یا آوازی بودن. آوازی بودن ما دستگاهامون رو در این طبقه بندی بعد از قاجار به 7 دستگاه و 6 تا آواز تقسیم شده و این به معنی حالا ردیف شدنه و خود گوشه ها هم که ملودی خیلی دقیقی هست در داخل دستگاه چیده شده. این هرچی هست از قاجار به بعد به این رسم و به این سیستم هست. ولی جالب ما صفحایی که تو دوره اولیه از این بزرگان، از بزرگانی از خاندان فرهانی که خودشون سردمداران این موسیقی هستن میشنویم، واژه آواز رو خیلی به کار میبردن برای گوشابت. خب این واژه در نگاه اول آدم فکر کنه یکی باید اینو با صدا بخونه، یعنی انگار یه خواننده باید داشته باشه، ولی این واژه یک واژه خیلی پرکاربردی بوده برای اینکه مثلا صفحاتی هست که مثلا استاد مثلا میرزا حسین قلی زده، گفته مثلا آواز دلکش، بعد هرچی گوش میدیم میگیم خب این در صدای خواننده وجود نداره. بنابراین این اصطلاحی که به 6 تا از دستگاه‌های کوچیک، من خودم چنین چیزی رو بهش به لحاظ تحقیقی رسیدم، من میگم ما 13 تا دستگاه داریم، چون دستگاه اصلا یک خصوصیتی، یک مکانیزمیه که اصلا روند حرکت و به اصطلاح بست و گسترش اون موسیقی کاملا هوشمندانه چیده شده روی ساز. این 7 دستگاه شاید دستگاه اصلی هم، ما دستگاه فرعی هم داریم، یعنی من فکر میکنم شاید اینا همه رو بشه باز به عنوان دستگاه گفت. و جالب ترین چیز در مورد دستگاه از منظر من که تقریبا البته خب زیاد نیست ولی تو این 35 سال روش کار میکنم، اینی که دستگاه تفاوتش با مقام در همین فرهنگی که مشترکن، اینی که دستگاه یک مکانیزمیه که از نقطه اوج هم میتونه عبور کنه ولی فضای اون قبلیشو نگه داره. یعنی ایرانیات این تحول دستگاه و زیبایی کاری که کردن خیلی اعجاب انگیزه، به اینی که تو مقام وقتی به قسمت اوج میرسن اون مقام تموم میشه. یعنی تو موسیقی غربی هم داریم، موسیقی وقتی شروع میشه به دومینانت، به درجات دومینانت یا درجات اوج که میرسه، حالا مدلسیونی صورت میگیره و فضاها تغییر میکنه. این چیزی که ایرانی ها اون فضای اولی موسیقی رو به اوج میرسونن، واقعا به اوج و نقطه اوج اون ساز یا آواز، و میتونن باز اون فضا رو نگه دارن و ادامه بدن، این مکانیزم دستگاه از نظر من. که این اتفاقا در دشتی و افشاری و اینها هم وجود داره. ولی حالا چرا اینا اسمش آوازه، این بحث خیلی طولانی داره که تو صفحات هم جالبه که نه فقط به اینا، به برخی از گوشهای اصلی هم استادان قدیمی میگفتن آواز. که انگار یک معیار زیبایی شناسانه بوده نسبت به اینی که یه موسیقی که با ریتم آزاد اجرا میشه، یعنی یه موسیقی که مترونومیک نیست،